شنیدید متوجه شدید که میخواییم بریم سراغ بخشی که مربوط به گروه سنی بسیار پر اهمیت هست، دوستان نوجوان ما که هیچ وقت برنامه خانه و خانواده رو تنها نگذاشتن، با ما صحبت میکنن و ما هم همیشه سعی کردیم که در حد توان و بضاعتمون کمکشون کنیم یا چاره‌اندیشی بکنیم برای مشکلی که داشتن. امروز هم همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد احمدی، روانشناس و استاد دانشگاه که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون سلام و روز بخیر عرض میکنم. سال نو ان شاء الله سالی پر از برکت باشه برای شما آقای دکتر.
متشکرم سعید خانم عباس. منم از سلام و ادب و احترام به شما همکاران خوبیتون شنوندگان بسیار عزیز برنامه به ویژه نوجوانان عزیز دارم و آرزوی سال خوب برای هم مجموعه دارم. ان شاءالله که بتونیم حداقل با این شرایط فعلی صحبتایی داشته باشیم، بیانی داشته باشیم که امیدواری عزیزان رو تو جامعه به ویژه نوجوانان ما رو بیشتر بکنه. در خدمت
ان شاءالله. متشکرم. با شما و شنوندگان برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران صحبت‌های یک نوجوان رو می‌شنویم.
با کمال
نیما هستم، 15 سالمه. مشکلات اینه که پدر مادر زیاد گیر میدن، نگران بیرون اجتماع، نگران سلامتی، نگران مشکلات جامعه که من درگیر اونا نشم. مثلا هزار جور سوال جوابم میکنن، جیبامو میگردن، رفیقات کیان یه جور توهینه، مثلا ناراحت میشم که بهم اعتماد ندارن. وای دکتر نظرتون کار درسته که مثلا اعتماد ندارن به، لطفا راهنمایی کنید.
نکته بسیار مهمی رو این دوست نوجوان گفتند. همه ی آدم ها از اینکه دیگران بهشون اعتماد بکنن حال خوبی پیدا میکنن و اینکه اعتماد نداشته باشه کسی به اونها، خوب مطمئنن همه ما رو دچار خشم میکنه گاهی و حس بدی بهمون میده اگر آدم غیر قابل اعتمادی باشیم برای دیگران. آقای دکتر احمدی، صحبت های این دوست رو شنیدید، خواهش میکنم که راهنمایی بفرمایید.
بله متشکرم. بازم مثل همیشه اعتماد کردن و در واقع اعتماد داشتن هست. واقعیت اینه که گاهی اوقات نگرانی ها در جامعه ناخواسته ما رو درگیر میکنه که حساسیتمون رو بیشتر در واقع نشون بدیم یا بیشتر دقت بکنیم و گاهی اوقات این دقت کردن ها آزاردهنده میشه. یعنی ما میخوایم هی نوجوانمون ندارت بیشتری داشته باشیم، کنترل بیشتری داشته باشیم، این دیگه آزاردهنده میشه. هم در مرحله اول برای خودمون که یک حالت وسواس کننده نسبت به این مسائل داریم و مسائل همش منفی نگاه میکنیم و از اون ور هم در واقع وقتی هی تکرار میشه برای یک نوجوان، برای یک جوان، برای اونم آزاردهنده میشه و چه بسا گاهی متاسفانه نوجوان ممکنه هیچ اطلاعاتی هم در خصوص خیلی از سوالاتی که والدین میکنن نداشته باشه ولی کنجکاو میشه. حالا نکنه حالا این چی که مثلا پدر میگه یا مادر میگه، این که تو جیب من گشته، ممکنه چه چیزایی باشه و دنبال اون چیزی هست که حالا بهش دسترسی پیدا بکنه، شناخت روش پیدا بکنه. ما تو مرحله اول باید توجه داشته باشیم که به بچه هامون یه مهارت هایی بیاموزیم که اگر احیانا خدای نکرده در جامعه مورد تمکاری دیگران قرار گرفتن، مورد سوء استفاده قرار گرفتن، قدرت نه گفتن داشته باشن. ما وقتی با نوجوانمون برخورد خیلی تندی میکنیم، خیلی به قول معروف یک طرفه برخورد میکنیم، استبدادی برخورد میکنیم، حرف فقط حرف ما هست، یعنی فقط جنبه پدرسالاری هست، یک اوقات هم ممکنه فقط جنبه فرزندسالاری باشه، خب این زیادی روی ها و یا اینکه بی‌دقتی ها ممکنه یه نتایجی به بار بیاره که از جمله همین باشه که وقتی اون مهارت لازم نداشته باشه نوجوان ما درگیر مسائل بزهکاری اجتماعی بشه. ما باید توجه بکنیم که مهارت ها چیزی نیست که با فرزند بشینیم صحبت کنیم بگیم ببینم عزیزم تو باید اینو بلد باشی. مهارت ها رو باید در حین زندگی بهشون آموزش بدیم. دوست داشتن، توجه به خانواده، احترام به خانواده رو و در حینی که داره با فرزندمون زندگی میکنیم بهش آموزش بدیم. قدرت نه گفتن باید با خودمون شروع بکنه. وقتی یه خواسته اون داره ما با خواستش مخالفت میکنیم یا این خواسته ما ازش داریم، اگر خواسته ما رو انجام نده ما ممکنه سریع قهر کنیم، من دیگه بابات نیستم، من دیگه مامانت نیستم، من دیگه دوستت ندارم. این یه مهارت ها یاد میگیره که اگه دیگران قرار باشه دوستش داشته باشن شرطش اینه که حرفشون گوش بکنه. و وقتی نوجوان بزرگتر میشه میاد در گروه های اجتماعی قرار میگیره، همسن سالان قرار میگیره، ترس از این که مبادا، چون اون تجربه قبلش این بود که یه کاری پدر مادر ازش خواستن انجام ندادن، یک هفته پدرش باش قهر بود، مدت ها مادرش باش صحبت نمی کرد، یا حتی پولی تو جیبش نمیداد. امکاناتی که باید به عنوان یک فرزند از خانواده دریافت میکرد از خانواده دریافت نمیکرد، چون پدر مادر باش قهر کرده بودن. همین تصور برای ذهن دوستیش ایجاد میکنه. مبادا اگر من حرف دوستام گوش نکنم، اگر من در گروه نباشم، اگر در جمع همسن سالان نباشم، اونا منو پذیرش نکنن. و بعد گاهی اوقات فرزندان ما یه کارهایی تو خونه انجام میدن که برای ما میخوان شیرین زبانی کنن، گاهی میخوان خودشون نشون بدن. یعنی وقتی ما اون ابراز وجود رو ازشون گرفتیم، اعتماد به نفس رو ازشون گرفتیم، گاهی هم اونا تلاش میکنن که یه جور خودشون نشون بدن. اونجوری که خودشون نشون میدن، باز ما میمیم امتیازی بهشون میدیم. تو قبلا امتیازات ازش گرفتیم و اینجا چون خودشون نشون داده بهش میخوام یه امتیازی بدیم. و گاهی اوقات همین تصور خب حالا ممکنه تو خانواده این اتفاق رخ بده. درسته که از نظر روحی روانی فرزند ما خیلی آزاد میبینه، اما ممکنه اتفاق خیلی بدی هم تو خونه براش رخ نده. اما در جمع دوستان اونجا میخواد ابراز وجود کنه، ترس از اینکه گروه از دست نده، همسن سالان از دست نده، چه بسا ممکنه یه کارهایی بکنه که بخواد جلب توجه بکنه. و این جلب توجه کردن گاهی با یه سیگار دست گرفتن شروع میشه، گاهی با یک رفتار غیر سالم شروع میشه، گاهی با یک برخورد، با یه احساس، با یه بیان و خیلی از مسائلی که ممکنه جنبه‌های بزکاری و منفی داشته باشه. لذا ما واقعا به این قضیه توجه نکنیم که همه مسائل با تذکر و تکرار پی در پی مسائل ما رو حل میکنه. مهارت‌ها یا تجربیات چیزی هست که از خود والدین شروع میشه. باید والدین توی رفتارشون، توی برخوردشون، اعتماد به فرزندشون، اجازه دادن به فرزند ابراز وجود کنه. اتفاقی رخ نمیده هر مدلی لباسی میخواد بپوشه مثلا. نوع موش میخواد اصلاح کنه. خیلی اتفاق بدی رخ نمیده. ولی وقتی ما تمام اون اعتمادات ازش میگیریم، دیگه ممکنه که بعد در آینده در جامعه قرار بگیری که آسیب ها پذیر باشه. لذا باید به این مسئله توجه بکنیم. بعد خود به خود به این نتیجه میرسیم که هر چقدر رابطه‌مون خوبتر باشه، ارتباطمون گرم‌تر باشه، صمیمیت بیشتر باشه، خیلی از چیزهایی که ممکنه یک نوجوان بخواد تجربه کنه هرگز تجربه نمی‌کنه، چون تو خانواده اصلا نیاز به این مسائل نداشته که بخواد در جامعه تجربه کنه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر احمدی و با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، خداحافظ شما.
خانواده ما با حضور شما گرم‌تر می‌شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقع مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوش موچه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، اگه میگم روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنید.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
یه روزایی هست که آدم فکر میکنه اصلا تمومی نداره ساعتش. یه روزایی هست که آدم فکر میکنه اصلا نمیگذره زمان. یه روزهایی که روزهای سختیه. روزهایی که شاید هر کدوم از ما تجربهش کرده باشیم. از شما پرسیدیم که شما در گذر از روزهای سخت و مواقع بحرانی زندگی چه کردید، چه تجربه‌ای کسب کردید. از تجربیاتتون برای ما بگید. 220-5009-220-486 دو خط تلفن و یک شماره برای ارسال پیام کوتاه 30900. رشیدی از مشهد گفتی که سال نو مبارک، باید روزهای سخت در کنار هموطنان سیل زده باشیم تا شرایط اونها رو درک کنیم و همراهشون باشیم. دوست دیگری گفتند سال 94 یک حادثه بد برای من اتفاق افتاد. بعد 20 سال کارمندی بیکار شدم که با همکاری همسرم و بچه‌ام اوضاع رو به راه شد. خدا رو شاکرم. سید حسن حسینی از کاشمر.
سلام، هر کسی تو زندگی یه طوفانهایی میاد، ولی اون مدیریت کردن، صبور بودن و خود رو نباختن خیلی مهمه. من خودم از اونایی هستم که شوهرم یه روزی همه چیزش رو از دست داد و من با دو تا بچه، ولی یه دفعه فهمیدم که ما خدا رو داریم. الان الحمدلله زندگی خوبی داریم، دوباره از صفر شروع کردیم و با اون کاری که داشتم، معلم بودم، مدیریت کردم خانوادم، اون مدیریت بحرانی خوبی داشتم و خدا رو شکر الان خیلی خوبه، زندگی خوبی داریم.
با سلام، من نعمت‌های خوبی رو خدا به هم داده که همسر خوب و بچه‌های خوب و سلامت هستند که همیشه شکرگزاری می‌کنم برای داشتن این نعمت‌ها. کاش درباره سوال برنامه هم صحبت بکنید، وقتی حالا نکات خیلی خوبی از این دست می‌فرمایید، حتما درباره پرسش برنامه هم صحبت بکنید که در گذر از روزهای سخت چه کردید و چه تجربه‌ای کسب کردید. 913-396 گفته سال گذشته آذر ماه یکی بحران برای من پیش و اونم این بود که در حین کار در کوره آهک داشتم آب میگرفتم رو آهک ها که با صورت افتادم روی آهک ها و نبوده دکتر چشم پزشک در روستای راور باعث شد 8 ساعت آهک توی چشمان بمونه و تا رسوندنم کرمان و شستشوی چشم اتفاق افتاد و اتاق عمل و اینها. به هر حال حالا با یک چشم کمبینا و یک چشم نابینا با این بحران در حال مبارزه هستم.
من در هر شرایطی که دچار مشکل میشه اول باید خونسردی خودش حفظ کنه و بیشتر فکر کنه تا بتونه تصمیم بگیره. نمیگم من خیلی آدم خونسردی هستم البته، ولی سعی میکنم باشم، سعی میکنم خونسرد باشم در مورد مسئله که پیش اومده بیشتر فکر کنم، سعی میکنم اطرافیانم هم مطلع کنم مثل موضوع که مدت چه شرایطی هستیم و باید یه محیط امنی رو انتخاب کنیم که از اون حادثه مصون بمانیم. من نرگس بانو هستم از تهران شهرک آبادان.
آقا رضا از چهارمحال بختیاری گفتن که دیوار حیات خونه رو سیل خراب کرده، ولی من و همسرم و سه تا دخترم درستش میکنیم و ناراحت نیستیم و خدا رو هم شاکریم.
من اولین کاری که میکنم و باید بکنم اینه که خونسردی خودم رو کنترل و حفظ بکنم. این خیلی مسئله مهمیه. بعد خب طبیعتاً سعی میکنم خانوادم رو حفظ بکنم و به صورتی باشه که به اصطلاح اونا دچار هیجان و شتاب زدگی و این چیزا نشن. و اگر که مربوط به مسئله کلی باشه که به اصطلاح از عاده ما خارج باشه، اون یک روال دیگه داره. بنابراین ما همیشه سعی میکنیم که علاج واقع قبل از وقوع رو در نظر داشته باشیم، مگر در یه موارد خاصی که دیگه پیش بینی نشده است. مثلا رانندگی خب 100% دست خود انسان نیستش، چون طرف مقابلی هم وجود داره. من فریدون عزیز کریمی هستم، مسجد سلیمانی هستم، ساکن تهران هستم.
با سلام، اول توکل بر خدا، دوم صبر، سوم زبان خوش، چهارم تصمیم گیری صحیح، بعد انجام تصمیم. موفق باشید. 935-461 این رو گفتن و محسن از آشخانه گفته روزهای سخت همش برام تجربه شده. آقای اسدالله گفته که با سلام، ما فقط تا یک ماه بعد از هر حادثه ای آمادگی داریم، بعد یک ماه شرایط رو فراموش میکنیم. شنونده محترمی گفتن که در روزهای سخت و بحرانی سعی کردم که اول به خودم یادآوری بکنم که خدایی دارم که در تمام مواقع هوای من رو داره، و بعد هم سعی کردم با اهل فن مشورت بکنم برای اینکه چطور میتونم از این سختی گذر بکنم. 919-312 912-758 گفتن که سلام، خسته نباشید. یادتون باشه که فقط مردم در مقابل آسیب دیده ها و سیل زده ها مسئول نیستند، مسئولان مسئول ترند. ۱۳۴۴ گفتن که سلام، خدا قوت، سال نو مبارک. با توکل به خدا و صبر همه چیز درست میشه. خدا رو شکر کنید که عزیزانتون در کنارتون هستن، حتی اگر ضرر مالی داشتید، چرا که ضرر مالی جبران میشه، زندگی دوباره ساخته میشه. ما سال 82 این تجربه رو داشتیم، اما خب گذر از این روزهای سخت با امید امکان داشت. این شنونده عزیز ما از زلزله زدگان بم هستند که از اون روزهای سخت عبور کردن و از تجربه خودشون برای ما گفتن. متشکرم از همه شما عزیزان شنونده که با ما در ارتباط بودید. نکات خیلی خوبی رو از زبان شما شنیدیم، چه درباره همیاری، چه درباره مسئولیتی که بر دوش همه ماست. بله، من با خیلی از شما شنوندگان ارجمند که این نکته رو گفتید که یادمون باشه که فقط مردم نباید به فکر سیل‌زده ها باشن، مسئولان باید پیگیرتر باشن، من هم با شما موافقم. مسئولان باید از قبل به این موارد فکر می‌کردند. حالا به هر حال آنچه که الان بحران در کشور ماست رسیدگی به حال سیل زده هاست و این چیزی نیست که در اندازه یک روز و یک هفته و یک ماه امکان پذیر باشه. چه ما که مردم هستیم، مردمی مسئول، و چه مسئولان مسئول، فراموش نکنیم که عزیزانی زندگیشون رو آب برد و باید با زنجیره محکم دست های من و تو دوباره این زندگی از نو ساخته باشه. عزیزان و هموطنانمون رو در هیچ نقطه از ایران تنها نگذاریم، دوباره می سازمت به زیبایی همان روزهایی که قبل از سیل برای استقبال از نوروز آراسته بودمت، به زیبایی همون روزهایی که صبح با لبخند تو آغاز می شد.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. اگر دل تو را شکستند، تو را به بند پینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. ایران به خاک خسته تو سوگند، بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورد پیوند، به شادی تو خورد پیوند. ایران اگر دل تو را شکستم، تو را به بند کینه بستم، چه عاشقان بی نشانی پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن.
و 48 دقیقه است. رادیو ایران، برنامه خانه و خانواده. بهتر دیدیم در چنین روزهای ارتباطی بگیریم با یکی از کارشناسان سوانح طبیعی و همینطور کسی که مسئولیتی در سازمان مدیریت بحران کشور هم داره، ایشون معاون سازمان مدیریت بحران کشور هستن، آقای دکتر محمد فرید لطیفی. پشت خط ارتباطی برنامه خانه و خانواده هستن، خدمتشون سلام و روز بخیر عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم سرکار عالی، خانم آل عباس، شنوندگان محترم برنامه رادیو ایران، برنامه خانه و خانواده که برنامه وزینی هست و اون
بزرگواری، همه موفق و معید
بشن. سپاسگزارم. من هم به شما و همه همکارانتون در سراسر کشور خدا قوت میگم، انشاءالله که هرچه زودتر با کمک مردم این روزهای سخت رو همه پشت سر بگذاریم. آقای دکتر لطیفی، با توجه به این که برنامه ما در حوزه خانه و خانواده برنامه ریزی میکنه، بهتر دیدیم از زبان شما که یک متخصص این کار هستید و کارشناس این امر هستید، درباره آموزش مدیریت بحران در حوزه خانواده نکاتی رو بشنویم. خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من اینطور لازم میدونم که ابراز همراهی بکنم با مردمی که در مناطق مختلف کشور دچار مشکلات ناشی از سیل شدن. اطلاع دارید که سیلی که اخیراً ناشی از بارش های با دوره بازگشت حدود 1000 ساله بود، بخشای وسیعی از کشور ما رو درگیر کرد، از شمال کشور تا جنوب کشور رو در نوردید و هم مردم عزیز ما در مناطق شمالی کشور به خصوص آقلا، گمیشان، از استان گلستان، همینطور عزیزانمون در خطه غرب کشور، جنوب کشور، همه به نوعی حتی مرکز کشور درگیر این سیل شدن. تو ایام عید خانه و کاشانه‌شون رو با هم مجبور شدن ترک بکنن. وضعیت خیابان‌ها، کوچه و منازلشون، دید و بازدیدهای عیدشون، همه اینها مشکلاتی بود که برای این عزیزان پیش اومد. ما از همون روزهای اول عید درگیر حل و فصل و مدیریت این مسائل بودیم. به دلیل وسعت مناطق تحت تأثیر به هر جهت گاهی اوقات کمبودهای مشاهده شد و تمام تلاش ما در ستاد شبان روزی مدیریت بحران این هست که کمبودها رو جبران بکنیم از طریق کمک هایی که از سایر استانها میگیریم و به منطقه اعزام میکنیم. امیدوارم که هرچی زودتر این وضعیت به شرایط عادی برگرده و مردم بتونن به خونه و کاشانه خودشون برگرده.
انشالله. اما این که آقای دکتر لطیفی، واقعا چقدر لازم هست که ما در خانواده افراد رو آماده بکنیم برای شرایط سخت یا روزهای بحرانی؟ این نکته ای هست که میخواستیم شما درباره صحبت بکنیم.
من تشکر میکنم به خاطر موضوعی که انتخاب کردید. ببینید، مدیریت مخاطرات در مرحله قبل، یعنی قبل از اینکه اتفاق بیفته، بخش زیادیش به عهده خود مردم هست.
بله.
اینکه بدونن چه خطراتی تهدیدشون میکنه و چه آسیب‌هایی رو میتونن داشته باشن ناشی از این تهدیدها و بعد چجوری برنامه‌ریزی بکنن برای کاهشش، قطعاً این میتونه خیلی کمک بکنه به وضعیتی که ما امروز شاهدش هستیم. قطعاً میتونست کمتر از این باشه اگر خود مردم کارهایی رو انجام میدونم. من نمیخوام الان دنبال مقصر بگردم یا بگم چه عواملی باعث این موضوع شد، ولی میخوام اشاره بکنم به کارهایی که در کشورهای دیگه داره انجام میشه.
بله.
هم توسط مردم، هم توسط دستگاه‌های اجرایی دولتی، عمومی، غیر دولتی، اینها مکمل هم دیگه هستن، کارهایی که با هم انجام میدن. البته زیرساخت قانونی هم در اون کشورها از سالها قبل در واقع تدوین شده و مطابق قوانین هم مردم خودشون رو موظف میدونن که وظایف خودشون رو به درستی انجام بدن و هم مسئولین مکلفن که تعهدات خودشون رو نسبت به شهر و شهروند انجام بدن. خب ما باید اعتراف کنیم که توی این بخش ضعیف عمل کردیم، هم در بخش آموزش برای مردم و هم در اقداماتی که باید دستگاه اجرایی انجام میدادن که بخشش البته انجام شده اما خب کافی نبوده و میتونست بهتر از این انجام بشه. علی ای حال، سوالی که فرمودید در ارتباط با موضوع مخاطرات طبیعی که خود مردم چه کارهایی رو میتونن انجام بدن، ببینید در کشور ما بسته به اون نقطه‌ای که از مردم عزیزمون قرار دارن، یک سری مخاطرات تهدیدشون میکنه. حالا در کشور حدود 18 مخاطره وجود داره، مثل سیل و زلزله، طوفان و مسائلی از این دست که بخش زیادیش کاملا قابل پیشبینی هست و بخشش قابل پیشگیری و اصلا اجازه ندیم که خسارتی بزنه، بخشش هم خوب اجتناب ناپذیر هست و ما باید در هر دو مورد اطلاعات خودمون رو زیاد بکنیم. برای مثال اگر موضوع ما بحث زلزله هست، طبیعتا اول سراغ ساختمانی که در داخلش هستیم میریم. من نمیخوام خیلی بحثای فنی بکنم، ولی سازه ساختمان خیلی مهمه در نوع پناهگیری ما یا تخلیه ساختمان. سازه هایی که خشتیگری هستن مثل واحدهای مسکونی که در روستاها قدیم ساخته شدن یا در شهرها در گذشته اصطلاحا میگن سازه های بنایی، دیوار رو ابتدا میبرن بالا، روش تیراهنا رو میذارن و بعد هم تاق ضربی میزنن، میگن سازه بنایی، که در قدیم متداول بوده و اصلا ایمنی لازم رو در برابر زلزله نداره، تقریبا مثل واحدهای خشتیگری عمل میکنه در زلزله. اصطلاحاً مد خرابیشون کاملا تخریب به سمت کف ساختمان هست و هر کسی در اونجا باشه قطعا آسیب خواهد دید. ساختمان هایی که در یعنی سازه فلزی دارن که هم پی متصل به سقف دارن، کاملا ستون پی و سقف هم آمیخته هستش، قطعا ساختمان هایی میتونه مستحکمی باشه، البته اگر جوشکاری اون مناسب بوده باشه. و ساختمان هایی که سازه بتونی دارن، البته سازه های بتونی به دلیل اینکه اجرا خیلی خوب انجام نمیشه یه مدار نگرانی داره از جهت مد خرابیش و شکل خرابیش که به صورت پنکیکی تخریب میشه. ما تو کشورهای دیگه مثل ترکیه نمونهشو داشتیم که کاملا روی هم خراب میشه و اون افرادی که اونجا هستن کمتر فرصت میکنن برای نجات خودشون. ولی در کل میخوام بگم که مکانهایی رو ما میتونیم در ساختمان شناسایی بکنیم از قبل و تجهیزاتی برای خودمون داشته باشیم و هر جهت و هر شرایطی بودیم و گرفتار شدیم بتونیم خودمون رو حداقل جانمون رو نجات بدیم.
متشکرم از شما آقای دکتر لطیفه. یکی از شنوندگانمون نکته خیلی خوبی رو هم اشاره کردن، گفتن که چرا برای سیل آموزش گذاشته نشده، برای زلزله بارها حالا این آمادگی ایجاد شده و برنامه‌ریزی هایی شده، اما برای سیل تا به حال ما برنامه‌ریزی نداشتیم. این هم نکته خیلی خوبی بود که یک شنونده بهش اشاره کرده بودن. متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم. نکته خیلی خوبی رو این دوست شنونده گفتند. ما گاهی اصلا به بحران‌هایی که ممکنه در زندگی پیش بیاد توجه نمی کنیم و سوال ما هم اتفاقا از دکتر لطیفی همین بود که چقدر باید خانواده رو آماده کرد یا درباره بحران‌ها باشون حرف زد، با بچه‌ها حرف زد و اینطوری نباشه که فکر کنیم همیشه قراره که زندگی بر روی یک چرخ بگرده و روزهای سخت نیست. به هر حال روزهای سخت و بحرانی ممکنه پیش بیاد، مهم این هست که ما چقدر آماده باشیم. آیا میتونیم در شرایط بحرانی مدیریت بکنیم خودمون رو؟ وقتی حادثه پیش میاد متاسفانه خیلی آسیب میبینن. این رو وقتها کسانی که کمک های اولیه بلدن میتونن خیلی کارها انجام بدن، حتی یک لحظه را هم از دست نمیدن. افرادی که میتونن مدیریتی روی اعصاب روان خودشون داشته باشن در شرایط بحرانی به بقیه خیلی میتونن کمک بکنن. توی هر خانواده یکی از این آدم ها لازمه، آدمی که در شرایط سخت بتونه روی عملکرد خودش مدیریت داشته باشه. توی هر خانواده یه مدیر بحران لازم داریم، به مدیر بحران خانواده هم فکر بکنیم. متشکرم از این که امروز همراه ما بودید و بهترین پیامکی که امروز در برنامه داشتیم رو هم اعلام میکنیم به عنوان حرف پایان این برنامه، که دوست عزیزی از بم برای ما از تجربه سختشون گفته بودن و گفته بودن که این روزهای سخت رو ما تجربه کردیم و انشاءالله با توکل به خدا روزهای سخت هم میگذره. سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.